درست پرواز دیگه.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها. خب حالا اگر امام یا منصوب خاص یا عام او نبود یا اگر هم بود بسته ید نداشت چطور کلا تعطیل بشه؟ میفرمان مع عدمه یجوز للمولا إقامة الحد على مملوكه، لاغل مولا بر عبد خودش اقامه حد بکند. مولا بر عبد خودش اقامه حد بکند و حد رو بر او جاری بکنه. خیلی خوب، حالا بحث عبید و اماع که مطرح نیست برای ما، ما بهش نمی پردازیم. گرچه به هر حال احوت این هستش که حتی مولا هم این کار رو نسبت به عبد خودش انجام نده و این دائر مدار این باشد که یا امام معصوم یا منصوب از امام معصوم این کار رو انجام بدهد. اما حالا بالاخره اینجا خیلی بحث کردن و دیگه ما هم نمیخوایم که ورود بکنیم و از مطالبی که فرمودن ما بگیم که خیلی بخوایم که عرض محضر مبارکتون که استفاده بکنیم، شاید جواز استفاده بشود تازه اگر استفاده بکنیم، اما این که بگیم که لازم است بر مولا اجرای حد، این مشکله. گرچه عرض کردم احوت این استش که فقیه این کار رو بکنه. خب حالا بر تقدیر، حالا این که بگذاریم، اما مسئله بعدی، فرع بعدی، فهل یقیم الرجل الحد علی ولده و زوجته؟ آیا مرد میتونه اقامه حد بکنه بر فرزندش و زوجش؟ میتونه اقامه حد بکند یا نه نمیتونه؟ جناب محقق حلی فرمودن فیه ترددون، در این مسئله تردید و تردد وجود دارد که آیا مرد میتواند چنین کاری انجام بدهد یا نه. سلام علیکم بسر، این محله تردد هستش و خب بالاخره اختلاف نظر اینجا بالاست.
تردد که فهمن یعنی هم از این دلیل هست هم از اون.
بله بله، هم دلیل هم قائل هست. قائلین بزرگی هم احیانا وجود دارد. مثلا فرض فرمایید که قائلین به این که مرد میتواند حد را بر فرزندش و زوجش جاری بکند، یک کسانی مثل شیخ طوسی فرض بفرمایید در النهایه کتاب الجهاد الامر المعروف جلد 2 صفحه 16 مثلا، یا جناب قاضی ابن براج هست در کتاب المحذب، باز همونم کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر جلد 1 صفحه 342 مثلا، یا شهید اول در کتاب دروس و همچنین کتاب لمعه. در این دو کتاب، در کتاب لمعه که واضحه، کتاب الجهاد قسمتی که امر بر نهی عن المنکرشون بحث کرده، و در دروس هم کتاب الحسبه جلد دوم صفحه 48، اینا قائل به جواز هستن که مرد میتواند این رو جاری بکنه. از اون طرف هم خب البته بزرگانی هم قائل به عدم جواز هستن. فرض بفرمایید مثل شیخ مفید از قدما، یعنی اگر این طرف ما شیخ مفید رو، شیخ طوسی رو داریم و مثلا فرض کنیم که قاضی ابن براج رو داریم، اون طرف هم شیخ مفید رو داریم که عرض محضر مبارکتون که در مقنعه اونجا این مطلب رو دارد، عرض محضر مبارکتون که در باب امر بر نهی عن المنکر، یا جناب ابن زهره، سید ابن زهره ابو المکارم در قنیت النزوع کتاب الحدود اونجا این بحث رو مطرح کرده، یا جناب ابن ادریس حلی در سرائر در همون بحث جهاد که تتمش الامر بالمعروف و نهی عن المنکر هست اونجا این مطلب رو فرموده است، یا جناب امین الاسلام تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان، ایشون هم در ذیل آیه دوم سوره مبارکه نور این معنا رو متعرض شده است. و همچنین فرق فرمان که جناب محقق سبزواری در کتاب کفایت الاحکام باز ایشون هم در همون بحث امر معروف و نهی از منکر این مطلب متعرض شده. جناب محقق ثانی معروف محقق کرکی ایشان هم در جامع المقاصد اون بفرمایید که جهاد امر و نهی از منکر اونجا این بحث آورده، کما اینکه در آثار کرکی فواید الشرائع اونجا هم هستش و در حاشیه الارشاد هم این مطلب رو آورده است. یا حالا عرض محضرتون که اگر شهید اول همراه با شیخ طوسی و قاضی ابن براج قائل بود به این که بله مرد میتواند حد جاری کند بر فرزندش و زوجش، اما از این طرف شهید ثانی چونان که در مسالک هست و همچنین در خود الروضة البهیه در شرح عبارت شهید اول رد کرده، گفتن نمیتونه نمیتواند. و عرض محضر مبارکتون که بزرگان این چنین برحال مثل مفید و ابن زهره و ابن ادریس و تبرسی و بفرمایید که محقق سبزواری و کرکی و شهید ثانی و اینها همه گفتن نه نمیتونه، لا یجوز، برای مرد این جایز نیست و نمیتواند این کار را انجام. شهید اول مثل طوسی و بفرمایید که قاضی ابن براج جوازی شدند، اما شهید ثانی به همراه سایر بزرگان اینها بفرمایید که عدم جوازی شدن، گفتن نه جایز نیست، نمیتونه این کار رو انجام بدهد. عمده مطلبی هم که اینجا ذکر شده است اون دلیلی است که جناب شیخ طوسی در کتاب نهایه در همون بحث جهاد امر معروف نهی از منکر اونجا متعرض شدند و شواهدی که مؤیداتی هم براش ذکر کردن که بله این اصل مطلب، در حقیقت اصل مطلب این هست که حالا به این بیان بگیم شاید بهتر باشه، اصل مطلب آن چیزی است که جناب شیخ طوسی در کتاب نهایه ذکر فرمودند، خب، و گفته می شود کتاب نهایه کتاب بخاری خاموشش بکنم مثل خوابشون بگیریم، هر منظرتون که کتاب نهایه کتابی است که مسائل شرعیش در واقع همون متن روایات، متن روایات هست. لذا گفتن این عبارتی که جناب شیخ طوسی در نهایه آورده در واقع روایته. خب حالا علا فرضم که روایت بشه میشه مرسله، چون ما سند نداریم براش، سندی که براش نداریم که، حالا علا فرضم که روایت باشد میشه مرسله، این میش از این مقدار که عرض محضر مرکتون که نیست. و حالا این چه روایتی هم بوده است که مثلا مفید و اینها هم ندیدن، عرضون خواهدتون که حالا اسبق از شیخ طوسی هم هستن بر تقدیر. بعد هم یک سری مؤیداتی ذکر کرده ان، اینی که به فرض مثال این که ما بگیم که پدر میتواند فرزند خودش رو تأدیب بکنه، یا شوهر میتونه زوجه خودش رو تأدیب بکنه، یا در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 34 اونجا گفته شده است که مرد میتونه در صورتی که زن به حقوق زوجیت پایبند نباشه نشوز بکند، مرد میتونه ضرب و حتی هجر انجام بده. اینا که قیاسه، دلیل نمیشد، ما تابع دلیل هستیم، دلیل اینجا داریم یا نه اون یه بحث دیگریه، اینها هیچ کدوم دلیل نیست. البته اونا هم که ذکر کردن به من دلیل نگفتن ها، مؤید گفتن، گفتن بالاخره مردی که اینقدر دستش باز هست پس اقامه حد هم انجام بدهد. عرضم خواهدتون که ولی ما بگیم که این مشکل هست که مخواهیم همچی حرف بزنیم، لذا چون بنامون بدنه است که این مقدار باقی مونده از بحث رو به اختصار بگذارونیم، چون خارج از بحث امر و نهی از منکر هست و من به کتاب الحدود هستش، لذا به همین مقدار بسنده میکنیم که میگیم نه ما نمیتونیم قائل بشویم به این که مرد بتواند حد جاری بکند بر فرزندش و زوجه اش الا مردی که فقیه باشه، فقیه جمع شرایط باشه، یه کسی جرأت کرد همسر یا فرزند فقیه جمع شرایط خطرناکه، ارزم خواهدتون که بل فقیه جمع شرایط باشد، فقیه جمع شرایط باشد گفتش که اگه کسی واقعا یه شخصیتی باشه از خونه باید شروع بکنه، اول خانوادهش باید قبولش داشته باشد، وقتی خانواده او قبولش ندارن این دیگه معلوم نیستش که بله یک شخصی قبل از انقلاب بود و از این حرفا بود. و حالا شما ها که بالاخره متأخرتر از ورودتون به حوزه کمتر شد اسم این شخص رو شنیده باشید. منم نمیخوام خیلی روش بله تاکید بکنم. و بالاخره انحرافاتی داشت به لحاظ عقیدتی و بالاخره افکاری که داشت و از این حرف و اینها کاری نداریم، ولی خیلی شهرت داد و خوش و علامه فلانی. بعد خب البته میگم ایشون خیلی سال چند ده سالی که از دنیا رفته است و خب بالاخره منشأ انحرافاتی هم بود. عرض محضرتون که وقت سبیه ایشون این با والده ما اینا با هم دیگه آشنا بودن، چون سنشون به هم میخورد دیگه. اون آقای علامه هم مثلا خب اگه الان بود مثلا چه میدونم 120 سالش 130 سالش نام میشد دیگه، اگه زنده میمون تا الان 130 سالش شد. حالا دقیقا تاریخ تارو چی نمیتونم بخواه میخواه میگه ناسد. بعد اون خانوم گفته بوده است، گفته ما از بچگی مثلا بچه 3 ساله بودیم، بچه 4 ساله توی خونه، اگر به پدرمون میگفتیم بابا یا مثلا هر تعبیر که معمول رایج هستش که بگن، کتکمون میزدن، ما رو میزد. بگو علامه، بگو علامه، میگو ما از بچگی باید به پدرمون میگفتیم علامه. ان مثلا که بله خیلی عذرخواهم مثلا علامه منو بر دست چی مثلا خیلی حرفه این بنده خدا چه عقده ای در این جهت داشته است که علامه بشه. ولی خب حالا این نکتهشو خوب فهمیده بود که از تو خونه باید شروع بشه. اینو خوب فهمیده بوده که از تو خونه، فقط نمیفهمیده که اونی که از خونه شروع باید کرد یعنی اینکه حقیقتا علامه باشی و اهل خونت هم قبولت داشته باشن، نه اینکه با زور و با اجرای حدود از تو که شلاق بزنی تا بهت بگن الله. ای خیلی دیگه چقدر انسان خود. بله پناه بر خدا، خدا همه ما رو نجات بده. چه جا؟
الان میگم
بگو دکتر. بله که اینطور هست. به هر حال میخوام میگم که یه جهت اینجوری داره. حالا برگردیم بحث خودمون. اگر اون زوجی هست که علامه نبا ولی فقیه جامعه شرایط باشد، چون علامه مشکلی پیدا کذار، فقیه جامعه شرایط باشد، این شخص از نظر مبارکتون که این میتونه حجاری کنه، اما نه به عنوان ابوت و زوجیت بلکه به عنوان فقاهت، چون فقیه میتونه حجاری بکنه نه چون پدره یا زوج است. دقیقا فرچه هست کنم این ربطی به او ندارد، به همین مقدار بسنده میکنیم. به هر حال این محل اشکال بوده است، ولی خب عموما قائل هستن به عدم جواز. اما ادامه این مطلب که حالا مهمتر هست و بهش بپردازیم این هست که اگر سلطان جائری آمد و شخصی را بفرمایید که والی قرار داد بر اقامه حدود، قاطع و اقامه حد بکن،
برای جواز دلیلش چی شد؟ دلیل عدم جواز؟
دلیل بر جواز نداریم. عدم و دلیل، دلیل علی العدم، عدل و دلیل بر این که جایز نیست، دلیلی بر جواز نداره. ما دلیلمون فقط میگد حد مال امامه، بعد هم منصوب امام، جلوتر از این نمیتونیم بریم، نمیتونیم اقتراحاً و به نحو پیشنهادی که مواردی هم خودمون اضافه کنیم. به نظر من لیست اگر کامل‌تر بشه بهتر هستش، این که نمیشود که. عرض خدمتتون که حالا این داخل پرانتز عرض هم، بعضی از این حرفایی که انسان مثلا توی یه دهه اخیر که دیگه خیلی بالا گرفته میشنود از حوزویانی که با دانشگاه و مسائل جدید آشنا هستند، یا از دانشگاهیانی که با حوزه آشنایی پیدا کردند و یا دغدغه سنت و دین دارند، یه حرفای انسان میشنود که فقه باید چنین باشد، فقه باید چنان باشد، فقاهت اینطور باید باشد. این در آرمان سرایی فقهی است. بذارید نظریه پردازی فقهی آرمان سرایی فقهیه، فقه سرایی میکنن. شهید مطهری کتاب شریعتی رو دیده بود، کتاب شریعتی چاپ شده بود به نام اسلام شناسی. شهید مطهری فرمود این اسلام شناسی نیست، اسلام سراییه. جو بیانات خطابی و شاعرانه در مورد اسلام گفتن، این چی شد که اسلام نیست که دقت میکنی چرا؟ اینم همینه بابا. اقل این که شما میخوای بگی فقه و فقاهت چگونه است و چگونه باید باشه، نه که شما خودت باید فقیه باشی. چرا میگیم فقیه باشی؟ من اصلا به جهت حجیتش کار ندارم، به این جهت که خودت سالها عملا استنباط حکم کرده باشی، اجتهاد مشروع و ضابط من کرده باشی، بفهمی اینجا چی کار دارن میکنن، آن حالیت بشه. بابا آهنگری، من رو آهنگرا باید اینطوری کنم اونطوری، یا آهنگر میگه عمو جان بیا شما این پتکو بردار، این پتک 5 کیلویی نم 10 کیلویی هر چیز اینو بردار چند تا پتک بزن به این آهن ببین چه جوریه، بعدن اظهار نظر بکن. مثلا من میگم آهنگران باید این، هر کس که آهنگر باشه باید این پتکشو بلند کنه سه دور در هوا بچرخونه بعد بزنه، میگه آقا تو اصلا اینو بردارش اصلا و اصلا زمین بتون برش دار، دقت بکنید، بعدم یه 20 تا بزن به این آهن ببین اکتوکول نمیافتی، بعدن تجویز کن که بله این چه جور آهنگریه که این پتکشو پرت نمیکنه هوا سه دور به چرخ بعد بکوبه روی این. دقت اینم همین، یک چیزهای عجیب و غریب احیانا انسان میشه، این درست نیستش. اونی که صحیحه آرمانگرایی واقع بینانه است، ما واقعیت رو ببینیم، ابزارها، امکانات، شرایط واقعی رو درک بکنیم، بعد بگیم بر اساس این که ابزارهای ما اینا، امکانات ما اینه، توانایی های ما این هستش، پس آرمان ها اونم میتونه اونها باشه و این میشه تضمین تحقق. تضمین تحقق دقت میکنه، تضمین تحقق لااقل به لحاظ نظری، به لحاظ نظری تضمین تحققه که این میشه به این آر. اما یه کسی که هیچ اصلا سر در نمی، برانی بیرونی اصلا هیچ ربطی نداره، اظهار نظر میکنه آ فقه باید اینطور باشد، فقاهت باید اون با، آقا جان من خدا خیرت بده برو زندگیت برس، چرا چیزی پرداختی به این، ولش کن که این همه رشته دیگه هست. عرض محضر مبارکتون که به هر حال حالا بگذاریم وارد بحث خودمون بشیم، مراد این هست، عرض ما این بود که در این بحث ما نیاز نداریم که دلیل اقامه بکنیم بر عدم جواز، همین که خدشه بکنیم در ادله جواز کافیه، دیگه نیاز به اون نداریم. عرض محضرتون که ما عرض بکنیم دلیلی که داشته باشیم که به وسیله اون دلیل بتوانیم تعدی بکنیم خان از امام و بفرمایید که منصوب از قبل امام به اشخاص دیگر، این دلیل رو شما نشون ما بدید، دلیل باشد سلمنا ما حرکت میکنیم. بله عرض محضرتون که واضح هست، وقتی میگن امام آن یعنی چه امام خودش متصدی بشه چه اذن بده دیگری فرق نمی کنه. وقتی این امر به ید الامام هستش میتونه بل مباشره این کار انجام بده، میتونه بل وساطه این کار انجام بده، بل واسطه این کار، این که واضحه، این دست خودش دیگه. امام میگه آقا من این دست من نیستش، من کسی رو میخوام نصب به این کار بکنم، میتونه یا نمیتونه؟ ما دیگه نمیخوایم برای امام که تعیین تکلیف کنیم که امام خودش میگه آقا من از این دین رو برای شما آوردم، خود منم این آقا رو تعیین میکنم که این کار رو انجام بده. تا اینجاش که
روایت شد لازم نیست بیارید که مسلمات
میتونه دیگه، نه روایت خوندیم، روایت خوندیم، غیر از این که روایتشو خوندیم جلسه قبل، غیر از این که این دیگه برنو از مسلمات، این که دیگه جایشه، اگر این نباشد که دیگه اصلا حد بس تعطیله، بس حدی نداره در اسلام، حدود تعطیل میشه، دقت کن چه حرفه دیگه، این قدر متعقنشه، از این پایین تر دیگه کی میگه خود خدا فقط باید این کارو بکنه، پس حدود از زندگی دنیوی حذف میشن، میره در قیامت فقط، دقت میکنید چه حرفو کنم. خیلی خوب، کی مخاطبش کیه، دقت میکنید چه حرفو کنم. خیلی بارت عرض محضرتون که آ اون بلغ ما انزل الیک، خب منم برم این کارو میکنم، خب چیزی من نازل نشده، مخاطبش پیغمبره. عرض محضرتون که بله گفته بلغ ما انزل الیک، منتها خب چی نازل شده بر تو؟ عرض محضرت چی نازل نشده، دیشب خوابای دیدم، خوابای پراکنده آشفته بوده، دقت میکنید با این مخاطبش مشابهت مشخص بشه، مخاطب این مطلب معلوم است که امام علیه السلام هست. بگذارید بر تقدیر، حالا آمد و یه سلطان جائری آمد و یه شخصی رو به عنوان ولایت داد که این ولی باشد ها بر اقامه حدود، این چطور؟ خوب عنایت بفرمایید، مراد از سلطان جائر کیه؟ مراد از سلطان جائر در فقه شیعه کیه؟ مراد از سلطان جائر آن کسی است که سلطنتش و حکومتش مشروعیت شرعی و الهی نداشته باشد. باز کسی مشروعیت شرعی دارد اون حکومتش و سلطنتش که یا خود رسول الله هست یا امام منصوب معصوم است یا نائب خاص یا نائب عام، ما دیگه بیش از این دلیل نداریم، تا نائب عام هم داریم ادله ولایت فقیه، اما دیگه بیش از این آقا نداریم، دقت می‌فرمایید چه شرطی، هر کسی ما ادای این میشه سلطان جائر. پس در لسان فقهای ما اینطوره، شما میگید آقا فلان شاه شیعه خیلی هم انسانی بوده است که به عدالت بین مردم رفتار میکرده، بازم فقها بهش میگن سلطان جائر. چرا بهش میگن سلطان جائر؟ میخوان میگن یعنی اون بعدن کج رفتاری بوده، بد رفتار، فرض کن همش هم تو سجاده مشغول نماز و عبادت و دعا و ذکر و قرآن و اینها باشد و بین مردم هم به خوبی رفتار کنند، بازم سلطان جائره، چون مقامی رو غصب کرده، مقامی رو به دست آورده که این غصبیه. شما میدانید در باب عدالت خلیفه ثانی افسانه ها وجود دارد، قصه ها وجود دارد. بسیار این آدم خشن بوده، بسیار سختگیر بوده، سختگیری های تندی داشته. اینقدر میفهمیم چه عرض میکنم، رعایت میکرده، مواظبت میکرده، ساده زیستی، بسیار ساده زیست بوده. هم خلیفه اول، هم خلیفه ثانی، خلیفه ثالث نگاه نکنید، عثمان او خیلی برز به پاشش، اما اول و ثانی اینا خیلی ساده زیست بودن. حالا ابوبکر که اصلا 2 سال بیشتر نه دوران خلافت هم، اما عمر که 10 سالی شد عرض محضرتون که این در این 10 سال فرصت داشت برای بریز به پاش، برای نه خیلی ساده زیست، خیلی رعایت میکرد. عرض محضر مبارکتون که در یکی از جنگ ها اینا غنائم به دست آوردن، بخشی از غنائم پارچه هایی بودش، پارچه ها رو بین مجاهدین تقسیم کردن، به هر کسی یه مقداری تیکه پارچه رسید. خب بعد دوخت لباس خیلی معونه آسون بود دیگه، باشه رو هم دیگه میدوختن و عرضش لباس سری، یعنی خیلی نه اون کار مثلا مدتا طول بکشه. یه فرض کنید که شما یه پارچه رو، باشه درازی رو، پارچه بلندی رو، طولانی رو، اینو ورده از مذهب تو که دو طرفش رو هم دیگه بدوزید، بالاش جای آستین خالی بذارید، جای کله رو ببرید، عرضش لباس. خب میگم اینقدر که اینا سخت نمیگرفتن که حالا اون دشتاشه که می‌خواستن تنشون کنن، زودی لباس در میومد توش. عرض خاطرتون که میشه گونی که فقط چه بگذره بر تقدیر. مراد این که چند روز بعد یا حالا در همون اسنای اون قصه بود چه بود از این حرفا، بالاخره یه وقتی خلیفه داشت سخنرانی میکرد برای مردم، آدم مردم دن ای از همین پارچه‌های غنیمتی تنش کرده، از همین پارچه‌های غنیمتی تنش کرده. لکن خلیفه دوم قد بلندی داشت، قد بلندی داشت، اون قصه نون لنا رو که شنیدید دیگه، قد بلندی داشت. بعد دن که عجب این لباس که تنش کرده نه تنها قد او رو پر کرده لباس، بلکه لباس بلندی هم هست، همچین کار کشیده هم شده. همونجا تو جلسه کسی داد زد سرش، فریاد زد که یعنی چه؟ به همه ما یه تیکه پارچه رسیده که نمیدونیم چه کارش بکنم، پیرن بشه یا دامن بشه، هر مازرتون که در نمیاد، لباس کامل از توش در نمیاد، برای تو انقدر رسیده که لباس کامل، تازه خیلی هم بلند، خیلی وسیع و بلند. این چطوره؟ یعنی چه؟ چه جور عدالتیه؟ خلیفه است، حاکم کل جهان اسلامه، اما از بین جمعیت یه مسلمونی بلند میشه، یه اعتراض میکنه بهش، اونم نمیگه ساکت شو من خلیفم حرف نزن فلان، میگه بله حق با شماست. پسرش صدا میکنه عبدالله، صدا میکنه عبدالله، بیا اینجورم. عبدالله میگه بله. میگه آقا توضیح بده براشون چی شد. عبدالله میگه بله، خب من غنیمتی داشتم از این پارچه ها، پدرم هم داشت. بعد با هم دیگه فکر کردیم که این هر کدوم از این پارچه ها جداگانه که هیچ کدوم از ما رو درست نمیپوشونه، چیکار کنیم؟ گفتیم که اینا رو می‌ذاریم تنگ هم دیگه، برای یکی اون باشه. میگم من سهم خودم دادم به پدرم، قرضم خواهدتون که پدرم با سهم خودش و سهم من با هم دیگه یه لباس بر خودش دوخ، حالا اومد برای شما داره سخنرانی میکنه. میخوام بگم اینجور بود، اینا رعایت میکردن، رعایت میکردن این مسائل رو، تازه از پیامبر خدا فاصله گرفته بودن، نمیشد که خان خیلی شلوغ کاری کنن. در این حال ما کسی که حالا هر چم عدالت رعایت بکنه، هر چم حالا عدالت که میگم عدالت اجتماعی منظورم هستش، هر چی اینجور مسائل هم رعایت کنه، بازم به لحاظ شرعی در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی و فقه شیعی ما بهش میگیم سلطان جائر. یعنی چه سلطان جائر؟ این خیلی مهمه نکته. من طلبه هامون میبینم بلد نیستن، خنده داره، طلبه های ما این نکات به این سادگی رو احیانا بلد نیستن، بعد یه حرفایی میزنن انسان نمیفهم چی بگه، دوگانه عدالت و فقاهت و فلان، عدالت و ولایت و چه. بگذارید عرض محضرتون که به هر حال اینا بدانیم اصل این که این آدم در این جایگاه هست، آیا این جایگاه را شرعی به دست آورده یا شرعی به دست نیاورده. اگر مشروع باشد، الهی یا مشروع باشد، میشه سلطان عادل. اگر نامشروع باشه میشه سلطان جائر. آقا خب عدالت تموم شد، همینجا تا اینجا بودش، این دیگه لازم نیست عادلانه رفتار بکنه به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی، چی فلان از حرفا. ما شب جمعه از قضا اون بحث تمدن مهدوی که داشتیم، بحث عدالت گستری در تمدن مهدوی که حالا دیگه جلسه پایانی اون بحث های تمدن مهدوی اونم بود، اینو اشاره کردیم. حالا دیگه من نخوام اطلاعی کرام کنم که وقت گذشت، از محضر مبارک این اگر تونست اون دسترسی به فایلش پیدا کردید اینو بعد گوش کنید. ما اونجا گفتیم که 4 مرحله دارد عدالتی که مطرح هست در امام زمان. چهار مرحله دارد. این مرتبه اولاش بود، یعنی مرحله اولش بودش که لااقل نسبش باید عادلانه باشد، که الان میگم امام زمان نسبش عادلانه است. پس متوجه کلمه سلطان جائر باشیم. سلطان جائر کسی است که اولا، حالا هنوز به مراتب بعدیش نرسیم، اولا نسب او از نگاه حقوق اسلامی و حقوق شیعی نسب از محضر مراتب مشروعی نیست، نسب مشروعی نیست، در این جایگاه قرار گرفته است. خلیفه جائری، سلطان جائری است، بلکه هر کس هست، امام معصوم یا نائب خاص یا نائب عام او به شمار نمی آید. تمام شد. پس این سلطان جائر معناش شما متوجه باشیم. سلطان جائری آمد یه نفر از شیعه را به عنوان والی قرار داد بر اقامه حدود، آن یا نه اساسا اون رو والی قرار داد، ولی اینکه والی قرار داد اون میتونه اقامه حدود هم انجام بدهد. خیلی خوب، آیا این میتونه اقامه بکنه؟ به تعبیر جناب محقق، هل له اقامتها، یا اینکه نه نمیتواند. یه تذکری باز عرض بکنم درباره این کسی که والن این والی که اینجا معرفی شده است که یکی از شیعه باشد، این منظور فقیه شیعه است که از جانب سلطان جائر نسب بشه یا هر شیعه ای؟ جناب شهید ثانی علیه الرحمه در مسالک این طور فرموده اند، ایشون نظر مبارکشون است که احتمال دارد که اینجا منظور فقیه شیعه باشد، یعنی فقیه اون جامع شرایطی که در زمان غیبت والی حساب می شود و ولایت دارد. این منتها خودش که قدرت نداره، سلطان جائری در رأس است، اون سلطان جائر میاد اینو نصب می کند به این کار. مثل که در زمان صفویه ما شیخ الاسلام داشتیم، سلاطین صفوی شیخ الاسلام تعیین می کردن. خب و این منصب شیخ الاسلام، منصب شیخ الاسلام ادامه پیدا کرد تا زمان قاجاریه، تا زمان قاجاریه هم این ادامه پیدا کرد. مثلا جناب میرزای نائینی پدرش شیخ الاسلام بودش، پدرش شیخ الاسلام، البته در محدوده منطقه محدودی، البته در اطراف اصفهان کجا عرض محضرتون که و ها کذا. بالاخره میخوام بگم که و اولین شیخ الاسلامی که ما داشتیم جناب محقق کرکی هستش. خود شیخ بهایی این بفرمایید که شیخ الاسلام هست. بله، بالاخره اینا شخصیت های این چنینی هستن که شیخ الاسلام بودن. خیلی خوب، جناب شهید ثانی احتمال داده است که اینجا منظور این فقیهی باشد که از جانب سلطان جائر منصوب بشود به کار قضاوت. لکن به نظر میاد این احتمالی که ایشون دادن صحیح نباشه. بحث فقیه را بعد از این جداگانه جناب محقق حلی ذکر خواهند کرد و بهش خواهند پرداخت. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ لذا اینجا مرادشون فقیه نیست، اینجا مرادشون فقیه نیست، عرض محضر مبارکتون که، و اینجا مرادشون یه شیعه معمولیه، چون فقیه و جداگانه میگن. اگر منظورشون فقیه بود چه معنا داشت که همینجا ذکر بکنن هم جداگانه در بعد از این متعرض بشن؟ دو جا برای چی بگن؟ ببینید مرحوم امام هم که در تحریر الوسیله به این مسئله اشاره می کند، ایشون در تحریر الوسیله در اون ختامون فیه مسائل که به همین بحث اجرای حدود پرداخته است، ابتدا تولی نسبت به حدود و قضا و چیزهای از این قبیل رو مطرح می کند از قبل جائر، بحث ازش می کنه، یعنی منظور مسئله شو طرح می کنه. بعد در یک مسئله جداگانه میگد لو تولى الفقيه الجامع للشرائط امرا من قبل وال الجور، یعنی آدم عادی رو از فقیه جدا میکند. دقت میکنین؟ به نظر میاد که همین که جناب عرض محضرتون که صاحب جواهر هم همینطور از عبارت فهمیدن، مثل مرحوم امام هم که ظاهرا همینطور فهمیدن از عبارت، بالاخره این درست باشد که شخص عادی رو جدا در نظر گرفتن و فقیه رو جداگانه. خب قاعده ما چی شد آقا؟ یه لحظه با من باشید. قاعده ما چی شد؟ یا امام یا مأذون از امام، امام یا مأذون از امام، امام یا همون فرمود که منصوب از جانب امام. خب اگر اینطور شد، شخص عادی، شخص معمولی، این که امام که نیست، منصوب از قبل امام که نیستش، که فقیه هم نیست، که حالا ما هم نرسیدیم به بحث فقیه که بگیم با ادله فقاهت میتوانیم اینو براش جایگاهی در نظر بگیریم. پس این به چه به قول ما آبگو به چه مجوزی، این به چه مجوزی میخواد این کار انجام بدن؟ هیچ مجوزی در کار نیست، مگر تنها مجوزی که باشد اضطرار و اکراه و اینها باشد، که اون یه بحث دیگری است، اون حکم ثانویه، حکم ثانوی هست. یعنی میگیم این آقا به خودی خود اجازه ندارد این کار رو بکنه، اقامه حد بکنه، مگر اینکه مجبور باشه، مزدتر باشه. اینم تا کجا پیش میره آقا؟ تا قبل از قتل انسان بیگناه. چرا؟ چون لا تقیه فی الدماء، لا تقیه فی الدماء، در مسئله خون تقیه وجود ندارد. بله اگر کسی هست که این حقش اعدام بشه، حقشه که اعدام بشه، دقت بکنید چه عرض میکنم، و اینم مجری بشه و حد و جاری کنه و اعدام کنه، خب این میگه مانعی نداره چون مجبور بوده و مستر بوده مثلا. اما اگر نه، حقش نیست که اعدام بشه، بیگناهه، یک شیعه بیگناهی هست عرض خدمتتون که، و حقش اعدام نباشد، اینجا دیگه این نمیتونه بگه آقا اگر من اینو اعدام نکنم خودم اعدام میشم، فرقی نمیکنه دیگه، بالاخره خون تو که رنگین تر از خون اون نیست، نمیتونی به بهانه این که خودتو نجات بدی اون بنده خدا رو چی آقا بکشی و از بین ببری. به هر تقدیر این پس طبق قاعده اینطور شد، طبق قاعده بیش از این در نمیاد. لکن جناب از محضر مبارکتون که شیخ طوسی در نهایه اینطور فرمودن، ما عبارت شیخ طوسی رو بخوانیم، ایشون فرمودن که و من استخلفه سلطان ظالم علی قوم، کسی که سلطان ظالمی او رو خلیفه بر قومی قرار بده، یعنی حاکم بر قومی قرار بده، و جعل الیه اقامت الحدود و واگذار بکند به او اقامه حدود را، جاز له ان یقیمها علیهم علی الکمال، بله جایز است که این اقامه حدود بکند بر اون قوم به نحو کامل، البته علی الکمال باشد، و یعتقد انه انما یفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور، البته معتقد باشد که این کارو که انجام میده به اذن سلطان حق انجام میده، نه به اذن سلطان جور، یه همچین چیزی رو همشون قید کردن، که یعنی در واقع میگد که من در حقیقت دارم برای خدا این کار انجام میدم و به اذن امام زمان این کار انجام میدم، نه این آدم، من مد نظرم نیست که حدود اجرا بشه، که همون حدودی که امام زمان هم چی؟ مد نظرش هستش، من دارم اون کار رو انجام میدم، یه همچین اعتقادی هم داشته باشه. و یجب علی المؤمنین معونته، خیلی جالب شد، و یجب علی المؤمنین معونته و تمکینه من ذلک، بر مؤمنین هم واجب است کمکش کنن و امکان رو براش فراهم بکنن. خوب عنایت بفرمایید که این مسئله رو دارن در مورد کی میگن؟ طبیعتا یه شیعه‌ای که از جانب سلطان جائر مجبور به این کار شده است، دقت می‌فرمایید چی عرض می‌کنم، فلذا میگه که مؤمنین و شیعیان اینو کمکش بکنن، خب و تمکین اون من ذلک ما لم یتعدى الحق فی ذلک، تا زمانی که از حق تعدی نکرد در این کار، و ما هو مشروع فی شریعت الاسلام، تا از اون چه که در شریعت اسلام مشروع است تعدی نکرده، فان تعدا ما جعل الله الحق لم یجز له القیام به، اگر این تعدی کرد از اون چه که خداوند به عنوان حق قرار داده است، جایز نیست برای او که اون کار رو انجام بده، ولا لأحد معاونته علی ذلک، کسی هم نمیتونه اون رو معاونت بکنه. تا اینجا آیا صحبتی از اضطرار و اکراه بود یا نبود؟
نبود.
چی؟ از صحبت اضطرار نبود، فقط آمده این آقا گفته است بیا تو حاکم این منطقه باش، اینم قبول کرده است و رفت کار انجام بده، میگه خیلی خوب کار که انجام میدی بس لااقل با این قیود، با این قید انجام بدی اشکالی ندارند، دیگران هم کمکت بکنن که هیچ نه تن اشکال نداره، بلکه لازمه که این کار بکنن. اما از این حد بریم بالاتر، یه جایی میشود که نه، باید از حق تعدی بکنه، باید از حق پا فراتر بذاره، حقی رو ناحق بکنه. اونجا چطور؟ اونجا دیگه در حالت عادی نمیشه، به عنوان ثانوی فقط میشود. اللهم الا ان یخاف فی ذلک علی نفسه، مگر اینکه در این مسئله، در اونجا که تعدی از حدود الهی شود، بر نفس خودش بترسه، فانه یجوز له حین اذن ان یفعل فی حال تقیه ما لم یبلغ قتل النفوس، این جایز است برای او که این کار رو بکند در حالت تقیه، البته تا زمانی که، تا جایی که به قتل نفوس نرسد، و اما قتل النفوس فلا یجوز فیه تقیه علی حالن، هیچ در هیچ حال نمی شود به عنوان تقیه قتل نفس انجام داد و کسی رو کشت. خیلی خوب، این اون چیزی است که جناب بفرمایید که شیخ طوسی در محضر مبارکتون که کتاب نهایه آورده اند. این مطلب رو که آیا میتونه اقامه بکنه یا نه، جناب شیخ مفید هم قائل بوده است، شیخ طوسی هم که عرض کردیم در نهایه اینها قائل بوده اند. البته این رو هم در نظر گرفتن که در جایی که بفرمایید که ضرر براش نداشته باشه و مضطر نباشد، فقط و فقط با این قید که معتقد باشد که این کار رو به اذن امام حق داره انجام میدهد، میتواند انجام بده. اونجایی که ضرر و اضطرار و اینا باشد که اصلا از محل بس خارجه، اون که احکام ثانوی است، اون که واضحه. اما نه، ضرری براش نداره، اضطراری نداره، ترسی نداره، در این حال بیاد اقدام بکند، گفتن به این قید باشد میشود انجام بدهد. عرض محضرتون که ولیکن در مقابل برخی از بزرگان مثل جناب ابن ادریس حلی، مثل جناب علامه حلی، مثل شهید اول و ثانی، فرض بفرمایید که مثل برخی از بزرگان دیگه‌ای که در اینجا بوده اند، و چه بسا حتی بشود ادعای شهرت کرد، که گفتن نه، جایز نیست، جایز نیست، حق ندارد این کار رو بکند، حق ندارد این کار بکند. چرا؟ به جهت اینکه اعتقاد داشتن به این که من دارم به اذن امام انجام میدم که واقعیت رو تغییر نمیده. آیا تو واقعا معزونی از جانب امام یا نه؟ اما که معزون نیستی با چه تو حق این کار نداری؟ اینم امر فضولی بردار که نیستش، میگه آقا من انجام میدم بعدا ان شاءالله میرم در قیامت اجازهشو میگیرم مثلا، یا در یه جایی بره امام زیارت کنه اجازهشو میگیرم. اینطور که نیستش که، باید اذن داشته باشه. اینی که صرفا خودش اعتقاد داشته باشد، این عرض محضر مبارکتون که صحیح نیست و درست نیست. و تا زمانی که اضطرار در کار نباشد و تقیه در کار نباشد، حق انجام چنین کاری رو ندارد و ما دلیلی بر جواز نداریم. خوب توجه کنید، ما دلیلی بر جواز نداریم. اگر دلیل بر جواز باشد، فقط دلیل بر جواز اقدام فقیه هست بر این کار، اقدام فقیه. از محضر مبارکتون که این اینطور نقل شده است که بله،
من از حرف شهید ثانی، احتمال شهید ثانی درست
میشه؟ نه، اون احتمال شهید ثانی نادرسته. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چرا نادرسته؟ چون اینجا محقق حلی نمیخواست فقیه رو بگه، اینجا دارد آدم عادی رو میگه. خب ولی این اشکال ما درسته که ما چی میگیم؟ میگیم شما که آدم عادی رو گفتی. نه، اینجا آقای شیخ طوسی، آدم عادی این کارو نمیتونه بکنه، ولی فقیه میتونه این کارو بکنه. بله، این احتمال شهید عرض مثلتون که شهید ثانی، احتمال ایشون نسبت به اصل مسئله که نیست، نسبت به عبارت محققه. گفته محقق اینجا منظورش اینه، میگیم احتمال شما غلطه. چرا؟ قرینش اینه که خود محقق بعد از این فقیه و جداگانه گفته. خب اگر اینجا هم فقیه مد نظرشه، پس چرا فقیه و جداگانه گفته؟ پس همینجا بود دیگه. دقت میکنه، ما اون تو احتمال تو عبارت محقق بود، اما بحث ما اینه که نه، در اصل مسئله چه کسی میتواند این کار رو انجام بده و چه کسی نمیتواند این کار رو انجام بده. ما بگیم که اینطور هست و این شدنی نیست، عرض محضرتون که خود محقق حلی صاحب شرایع هم میفرمان که احوت عدم جوازه، حق نداره این کار رو انجام بده. و عرض محضر مبارکتون که و جناب صاحب جواهرم میفرمان اقوا اینه، فتوا میدهند که کسی غیر از فقیه نمیتونه این کار رو انجام بده و حق ندارد عرض محضر مبارکتون که این کار رو انجام بده و اجازه چنین مطلبی نیست. مرحوم امام هم در تحلیل الوسیله مسئله پنجم، هم ختامون فیه مسائل، فرمودن که لا یجوز التولی للحدود والقضاء و غیرها من قبل الجائر به نحو مطلق. جایز نیست تولی برای حدود و قضاء و غیر اینها از جانب جائر، فضلا عن اجراء سیاسات غیر شرعیه. سیاسات یعنی همین اجرای حدود و مسائل قضایی و مسائل مالی و اخذ خراج و بفرمایید که مالیات شرعی و اینجور چیزها، به اینا میگن سیاسات. عرض محضرتون که بله، میفرمان فضلا عن اجراء سیاسات غیر شرعیه، فلو تولا من قبلهی مع الاختیار، بله اگر اختیار ندارد اون بحث دیگه‌ایه، حکم ثانویه. نه مع الاختیار، مع الاختیار فاوقع ما یوجب الضمان و منه، یه کاری بکنند که زمان آور باشد، ضربه ای به او بزنند در جان او، در مال او ضامن هستش. و کان فعله معصیتا کبیره، یک معصیت بزرگه. بعد مسئله شش هم مرحوم امام در تحلیل فرمودن که لو اکرهه الجائر على تولی امر من الامور جازه. بله اگر مکره باشد به عنوان ثانوی جازه. آن جائر آمده او رو اکراه کرده است بر تولی امری از امور و سرپرستی امری از امور و به عهده گرفتن امری از امور، بله در مقام اکراه میگیم جایزه، الا القتل که گفتیم لا تقیت فی الدماء، لا تقیت فی القتل الا القتل. و کان الجائر ضامنن، اینجا دیگه ضامن خود همون جائر، سلطان جائره، این بنده خدا نقشی ندارد. خب فقط مطلبی که وجود دارد این استش که اینجا هی میگن قتل قتل، اما جرح چطور؟ یعنی این نکشتش اما به امر سلطان جائر او رو زخمی بکنه، آسیب بدنی بهش بزنه، اما به قتل چی آقا نرسه. خب مثلا به نظر میاد که اونی که روش تأکید هست قتله، قتله. میدونید چطور؟ نهت بفرمایید در اینجا اینطور سنجیده میشود که میگد اگر مثلا به قولشون دستشو قطع نکنی خودتو میکشم. این نه اینکه خودش چون کشته میشه ناراحت باشه، نه میگد آز اینجا میسنجیم دیگه. یه طرف قتل یک شیعه ایست، یک انسان بیگناهیست، یه طرف قطعید یه انسان بیگناهیست. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ اینجا خب ما جلوگیری از قتل بکنیم، این اقل و مفسدتن هست. یعنی که از خواهی میکنم قتل اقوا مفسدتن هست از بفا یا اشد و مفسدتن هست از قطعیت، لذا ما از قتل بگذاریم به قطعیت راضی بشویم، یه همچین بیانی. لذا این رو هم مرحوم امام هم دارد که و فی الحاق الجرح بالقتل تأملون، اینکه جرح هم به قتل ملحق بشود این محل تأمل هست. بسیاری بزرگان همینجا فقط مسئله قتل رو مطرح کردن، هیچ اشاره ای به جرح نکردن. حتی لا تقیت فی الدماء رو که مطرح کردن، این دماء رو فقط بردن روی قتل، مادون قتل رو اشاره ای ندارن، جراح رو اشاره ای ندارن. عرض محضرتون که و به این بیان در مجموع ما در اینجا هم میگیم که شیعه غیر فقیه حق ندارد از جانب سلطان جائر متولی اجراء حدود شود، مگر در حالت اضطرار و اکراه و ضرورت و ضرر و اینجور مسائل که اون دیگه حکم ثانویه، اون دیگه حکم ثانوی هستش، اما به حکم اولی حق انجام چنین کاری رو ندارد و ادله ما چنین اجازهی به او نمیدهد. از محضر مبارکتون که لذا فرمودن که بله، فرمودن که قیل لا و هو احوت، یعنی محقق حلی فرموده. بعدم فرمودن بله و لوض تره السلطان و الى اقامت الحد جاز حین اذن اجابته، اگر سلطان او رو مضطر به اقامه حد بکند، بگد آقا حد یا حدود، البته لو اضطره السلطان الى اقامه الحدود جاز، دارم عبارات شرایع رو میخونم محقق حلی، جاز حین اذن اجابته، اجابت سلطان جایزه، البته ما لم یکن قتلا ظلما، البته تا مادامی که به قتل ظلمی نرسد. عرض کردیم دیگه، قبلا اشاره کردیم که اگر قتل به حقی باشد او مانعی نداره، اما قتل به ظلم نباشد، یعنی شیعه بیگناهی باشد بخواد بکشه، نه حق نداره. فانه لا تقیه فی الدماء، این تقیه در دماء نیست. و در مسئله خون اصلا خاطرین که اونجا نمیشود تقیه کرد. بسیار بزرگان هم این مطلب نظرشون هست که این بحث دماء که مطرحه فقط قتل، شما به ایشون هم که میگد قتلن بعدم لا تقیت فی الدماء، لا تقیت فی الدماء رو دلیل آورده در مقام تعلیل برای قتله، اما جرح رو اشاره نکرده. لکن در مقابل بزرگانی هستن که جراح رو هم ملحق به قتل دانستن. حالا اگر شد جلسه آینده که انشالله احتمالا جلسه آخر بحث ما باشد یه اشاره به این نکته بکنیم، بد نیست اگرم نشد دیالا بماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
آقا دست شما در نکنه، این بچه خوشحال میشه. بله خب، قوت مضاعف پیدا کردید.